أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه ای هست در سوره ابراهیم آیه 24، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا، پیغمبر نمیبینی که خدا چقدر مثلای جالبی زده؟ مثل یعنی نمونه. وقتی که خدا میخواد مسائل معقول و معنوی را بهتر به مردم تفهیم کنه، با مسائل محسوس و ملموس مثال میزنه. خود ما هم اینجوری هستیم، بسیاری از اوقات مطالب سخت و معنوی و عمیق رو با مسائل ملموس و محسوس مثال میزنیم. در قرآن هم خدا مثال زده، خدا مثالهاش هم مثالهای برترینه، ولله المثل الاعلا، که خدا مثل اعلا داره. مثل اعلا داره یعنی یه موجوداتی رو آفریده که ما بخوایم قدرت خدا، علم خدا، دانش خدا، رأفت خدا، رحمت خدا، قدرت خدا رو بشناسیم، از اونا میشناسیم. که مثل اعلای خداوند که در قرآن کریم آورده، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند. و مثل در قرآن خیلی به اصطلاح زیاده. یه توضیح مختصری عرض کنم که مثل با مثل فرق داره. مثل یعنی موجودی که نشان دهنده اون موجود برتره. مثل یعنی ادل و کف و کپی. خدا مثل نداره اما مثل داره. لیس که مثلی شیء و هو السمیع البصیر. خدا مثل نداره اما مثل داره، یعنی موجوداتی هستند که آینه های تمام معنایی هستند که از قدرت و صفات جلال و جمال خدا حکایت میکنن، یعنی نشون میدن که اینها اون چی کار است. مثلا عرض میکنم، حالا برای همینم یه مثال بزنم. کتاب حافظ رو شما خوندید؟ حافظ یه کتاب شعر و در غزل سرآمده دیگه، اوله. توی غزلیات میگن غزلیات حافظ اوله. اگرچه حافظ از گذشتگان خیلی استفاده کرده و به خصوص از سعدی، یعنی یکی از استادهای غزل حافظ سعدیه، ولی حافظ در غزل فوق‌العاده است. کتاب حافظ برای شخص حافظ هست مثل، اما مثلش نیست. مثل هست یعنی چی؟ یعنی اینکه نشون میده قدرت حافظ را و نیروی حافظ را و معنویت حافظ رو و ذوق حافظ رو و تشبیهات و تسلط به کلمات و معانی رو. پس کتاب حافظ هست مثل اون شخص مؤلف و شاعر، اما مثل حافظ نیست. مثل حافظ باید بگیم یک شاعر دیگه است. مثلا باید بگیم سعدی مثل حافظه، یا بگیم رودکی مثل حافظه، یا فردوسی مثلا مثل حافظه. اون مثلا قصائد سروده، این غزلیات سروده. خدا مثل نداره. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. اما چی داره؟ مثل داره. و خداوند متعال در قرآن کریم مثل داره. ولله المثل الاعلا. مثل داره یعنی چیزایی رو گفته که توانسته است محسوسات را، معقولات را با محسوسات نشون بده. این مثل خداست. اما خدا مثل نداره، شریک نداره. ولم یکن لهو کفوون احدون. خدا کف و همگون و همتراز نداره کسی را. مثل نداره، لیسه که مثلهی شیعون و هو سمیع البصیر. اینجا فرموده که علم تر کیف ضرب الله مثلا، خدا مثلهای خوبی زده، و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون لعلکم تعقلون تتفکرون، در قرآن داریم خدا مثل زده. مثل چیه؟ ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، آیه 24 سوره ابراهیم. مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، یک کلمه پاک و خوشبو و خوشذات مانند یک درخت خوب است. طیب یعنی چی؟ طیب رو من نمیتونم در قالب یک کلمه فارسی معنا کنم، چون طیب یعنی هم پاک، هم خوشمزه، هم خوشبو، هم اصیل، هم صحیح. در کلمه طیبه در عربی اینا جمع شده. خداوند مثل زده کلمه طیبه را به شجره طیبه. خب این آیه قرآن یعنی فرموده است که کلمه طیبه، یک کلمه طیب، کلمه پاک، مانند یک درخت پاکه. درخت طیب میوه های خوشبو داره، خوش رنگ داره، شاداب شاخ و برگهاش، میوه میده، سایه داره، مستقیم رفته بالا و فواید زیادی داره. یک کلمه طیبه و پاک مثل درختی که فایده داره. این آیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یقول انا شجرتون، من درخت هستم. مسئله در ذیل این آیه میفرماد انا شجرتون، من درختم، شجره هستم. و فاطمتو فرعها، من تنه درخت هستم، فاطمه شاخه های این درخت است. و علیون لقاحها، لقاح یعنی گرده نر، به خصوص در منطقه های خرماخیز گرده نر را از خرما به درخت های ماده می پاشن که میوه بدن، به طور که اگر گرده پاشی نکنن میوه نمیده. و علی و فاطمتو فرعها و علیون لقاحها، علی گردنه نر این شجره است. یعنی اگر علی به من زمیمه نشه من ثمره نمیدم. و حسنون و حسینون ثمرها، انضمام علی به فرع و به اصل حسن و حسین رو نتیجه میدهد. و حسنون و حسینون ثمرها و محبیهم من امتی اوراقها، دوستان ما، دوستان اونها از امت من برگهای این درختن. برگ از ریشه تغذیه میکنه و از شاخه و فرع. برگ شادابی داره، برگ سایه داره، برگ زیبایی داره. ضمن اینکه برگ از ریشه و شاخه تغذیه میکنه، خود شما میدونید دیگه، خود ریشه و شاخه هم از برگ تغذیه میکنن، نمیکنن؟ پس چرا درخت ها رو میشورن؟ پس چرا این گلهای آپارتمانی رو میگن که بهشون آب بپاشین؟ با دستمال خانم های خوش سلیقه و اون کسانی که در تربیت این گلهای آپارتمانی واردن، دستمال میکشن برگهای گلها رو. همین که دستمال تر میکشن این شاداب تر میشه. اوراق این شجره طیبه توحید هستند محبین. ثم قال هم فی جنت عدن والذی بعثنی بالحق. به خدا قسم این اوراق تا مادامی که به فرع و به اصل وصلن در جنت عدن هستند، در بهشت عدن هستند. قسم به آن کس که مرا به نبوت مبعوث کرد. اینجا یادم افتاد که یه یاداوری برای شما داشته باشم، احتمالاً بعضی از اونا رو تو همین منزل ما گفتیم، احتمالاً هم تو جاهای دیگه. یکی از بحثایی که ما در 100 جلسه بحث قیامت و معاد، در این 100 جلسه که در ما صحبت کردیم، یکی دو جلسه در شجره طوبا صحبت کردیم. شجره طوبا ریشه‌اش در خانه پیغمبر و امیرالمومنین است. و هر برگش و هر شاخش تو خونه یکی از مؤمنینه و شیعیانه. اینو گفتیم. این که پیغمبر میفرماد من شجره هستم، علی فرعش، فاطمه فرعش و علی لقاهشه، این به موازات همونه که من سدره طوبا هستم. سدره طوبا منم، سدره طوبا در منزل منه، سدره طوبا در منزل علیست و اوراقش هستن شیعیان. از این چی میفهمین شما؟ از این اینجوری ما میفهمیم که مادامی که بین این برگا و این درخت اتصال دائمی برقراره، شادابی داره، تغذیه داره، برگ این درخت احترام داره، آب میپاشن. اما همین که از این برگ افتاد، دو روز دیگه تو سطل آشغال جاشه یا به عنوان کود ازش استفاده میکنه. خیلی از اینه. من از این درس رو میگیرم که ما در بیان فضائل و شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باید بدونیم که اونچه که ما را همیشه شاداب نگه می‌داره روی این شجره پرثمر توحید، اتصال و پیوند با فرااصل این درخت. می‌گذرم چون خیلی حدیث دارم، دلم می‌خواد که همه اینا رو بخونم و کم هم نیارم. حدیث دوم جالبه که در حدیث اول یه تعبیر داره راجع به امیرالمومنین که امیرالمومنین گرده نره باعث رشد و نمو و میوه دهی و ثمره دهی این شجره نبوت. در حدیث بعد تعبیر عوض میشه و انه صلی الله علیه و آله یقول انا شجرتون، من درختم، درخت پر میوه، و علیون القلب. حالا این القلب یا قلب انسان یا قلب درخت، مرکز درخت، محور درخت، هر دوش درسته. و فاطمت و اللقاه، اونجا تعبیر لقاه راجب امیرالمومنین داشت، اینجا تعبیر لقاه راجب فاطمه داره. و فاطمت و اللقاه، فاطمه اون گرده نره که اگر فاطمه نباشه علی هم میوه نمیده. حتما پیغمبر که هرچی میگه وحیه که یه بار میگه علی لقاهه، یه بار میگه فاطمه لقاهه، میخواد بفرماد اینا دوتا کف هم هستن. اگر علی نباشه فاطمه معنا نمیده، اگر فاطمه نباشه علی معنا نمیده. برمیگردیم به اولین شب جمعه و اولین شب صحبتای توی زعفرانیه که گفتیم که حدیث داریم که لولاک لما خلقت لفلاک، لولا علیون لما خلقتک، لولا فاطمه لما خلقتکما. برمیگردیم به اون بحث. میفرماید که و فاطمتو اللقاه و الحسن و الحسین الثمر مثل سابق و شیعتنا الورق، همون تعبیری که در بالا داشت منتها جای لقاه عوض شده. روایت دیگر راجع به نوره. شما گفتم که این به اصطلاح سوره نور یکی از سوره های و یکی از آیات فوق‌العاده قرآن کریمه. ما در سال 63 که اولین باری بود که داشتیم ناپرهیزی میکردیم و منبر میرفتیم، 10 شب در عاشورا تحت عنوان ائمه نور صحبت کردیم، هم نواراش پیاده شد هم نواراش هست. در اونجا سوژه گرفتیم از این آیه کریمه و از آیات کریمه قرآن که البته بعداً در جاهای مختلف همینجوری صحبت کردیم. ما می‌خواهیم بگوییم که طبق آیات قرآن و روایات توضیح دهنده این آیات، منظور از سوره نور اهل بیت هستند. خب این مسلمه، روایات زیادی داریم، سنی‌ها هم کم و بیش نقل کردن، شیعه‌ها روایات‌های خیلی زیادی نقل کردن. من یکی از اینها را که بیشتر شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را نشون میده، این رو خدمتتون عرض می‌کنم. باز هم تکرار میکنم برای بانوانی که امشب مجلس تشریف آوردن، نفرمایید که فاطمه با ما چه نسبتی داره. شما یه قدم هم حرکت کنید به فاطمه نزدیکتر باشید غنیمته، 2 قدم 3 قدم، و اگر شما بنای بر حرکت داشته باشید و الگو سازی فاطمه برای خودتون، خداوند هم به شما توفیق خواهد داد، همونطوری که میبینیم. اتفاقا یه حالا ما گاهی شوخی میکنیم، یه به اصطلاح حقایقی رو در قالب شوخی نسبت به بانوان عرض میکنیم، ولی اینم معلوم باشه که در مسائل معنوی و ظرافتهای قلبی و روحی خانما واقعا خیلی جلوترن، خیلی زودتر تحت تأثیر قرار میگیرن، خیلی زودتر سیمشون متصل میشه به عوالم ملکوت، خیلی مؤثرترن. من تجربه کردم، به یکی از دوستان گفتم شما چرا جلسات مذهبی که دارید فقط مردونه است؟ من مخالف هستم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اگر شما ما میخوایم تبلیغ دین بکنیم، تبلیغ دین باید همه جانبه باشه. همه جانبه یعنی باید خانمان باشن و اونی که در فرزندان و در کل خانواده مؤثرتر هستن انصافا خانما هستن. یعنی ما در خانواده هایی که بانوانشون همت عالی برای تربیت صحیح و مذهبی بچه ها دارن بیشتر موفق شدن، به خصوص در زمان ما که آقایون که نوعاً منزل نیستن دیگه، باید بالاخره به اصطلاح برن این زندگی رو تأمین کنن، حالا هر کسی در سطح خودش. اگر بانوان همت عالی داشتن موفقیت داشتن. ولی زاست که اگر بانوان در این ایام جمادی الاولا و جمادی الثانیه تصمیم بگیرن حضرت زهرا رو برای خودشون الگو قرار بدن، خدا هم توفیق خواهد داد و پیش هم خواهیم رفت. نفرمایید که حضرت زهرا مقامش خیلی بالا بوده ما نمیرسیم. نمیرسیم اما نزدیک میشیم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما لا یدرک کله، لا یدرک کله. اگر ما نتونستیم همه این کار را انجام بدیم، یه مقدارش میخوام اینو عرض بکنم، علت این که من در مقام شخصیت حضرت زهرا صحبت میکنم، علت عمدش همین الگو قرار دادنه. خوش به سعادت اون بانویی که در این چند شبی که ما صحبت میکنیم، در حجابش، در نمازش، در صداقتش، در عفافش، در حیای خودش حضرت زهرا رو الگو قرار بده. البته آدم الگو که قرار میده حرکت میکنه، 100% اون نمیشه. شما خانم ها این بورده ها و ژورنال هایی که دارین که از روش لباس مدل در میارین، مگه مدل هایی که در میارین دقیقاً مسئله کوانتومی که نیست، دقیقاً مگه مطابق با الگو است؟ نه، گاهی هم کج و موج در میاد، ولی میگه میخوام نزدیک بشم. گاهی پارچه های گرون قیمتی که بیچاره از دبی و اون ور آب و این ور آب و اینا آورده خراب میکنی به خاطری که به الگو نزدیک بشی. الگوی صد حضرت زهراست. حرکت میکنیم، نزدیکتر میشیم، مدل به مدل، زمان به زمان، لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه، کردار به کردار. یعنی یک کردار، کردار بعد، کردار بعد، خدا توفیق خواهد داد و میتونیم که به اون حضرت نزدیک بشیم. حدیث فوق‌العاده است اینجا و من اگر بخوام این حدیث رو فقط توضیح بدم، همین همه بحث هفته آینده ما رو که چهار شب اینجا هستیم، دو سه شب هم جای دیگه هستیم میگیره، ولی میخوام که احادیث زیادی رو به اصطلاح بخونم و تا حدود مختصری توضیح بدم که بتونم تعبیراتی را که از پیغمبر و از ائمه راجب حضرت زهرا شده خدمتتون عرض کنم. موسی بن قاسم از علی بن جعفر قال سألت ابوالحسن علیه السلام، گمان میکنم امام دهم علیه السلام باشه، سوال کردم از ابوالحسن. ابوالحسن مطلق امام دهم علیه السلام به نظرم، چون ما سه تا ابوالحسن تو روایات داریم، امام هفتم، امام هشتم، امام دهم. سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام دهم پرسیدم، ان قول الله عز وجل، از این آیه کریمه که کمشکاتن فیها مصباح. اجازه بدید که من سوره نور و آیه نور رو براتون یک بار سریع با ترجمه بخوانم که در جو سوره نور قرار بگیرید، اون وقت بفهمید که مقام حضرت زهرا سلام الله علیها چیست. یه صلوات هم بفرمایید. آیه 35 و 36 و 37 سوره مبارکه نور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمینه، یعنی آسمان ها و زمین را روشن کرده. اگه بخوام هی غلط بخورم، نور رو باید معنا کنم که خالق السماوات والارض، هاد السماوات والارض، ولی نور بیشتر از اینه. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین. آسمان ها و زمین با خدا روشن شدن، یعنی خدا آفریده، نور هستی تابونده و این حرفا. مثل و نوره، خدا نورش مثل داره، یعنی یه جاهایی رو در آفرینش میتونیم مطالعه کنیم که نمونه باشه و مثل باشه برای انتقال به نور خدا. گفتم روی این آیه و به اصطلاح این مباحث من یه 10 شب و همینجوری متفرقه هم عرایزی رو تقدیم داشتم، منتها الان بیشتر دوربین بحث رو زوم کردم روی حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا مثل و نور داره، مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح، مثل داره نور خدا، مانند مشکات است. مشکات چیه؟ مشکات جاییست که توش چراغ میذارن. حالا یا مشکات به معنای همین لوسترهاییست که حبابهاییست که توش شم میذارن و چراغ میذارن، یا به معنای تاخچه هاییست که قدیم ها توی دیوارها به کار میبردن و توش چراغ قرار میدادن. توی تالارهای تشریفاتی پادشاهان مشکات ها آینه کاری بود. اگه دیده باشید، شما اصفهان تشریف بردید و اون به اصطلاح آثار باستانی که در اونجا هست، کاخهایی که در اونجا هست، همینجا کاخ گلستان رو اگر رفته باشید، جای مخصوص چراغ داره. تاخچه هایی که درست میکردن یا به صورت مثلث یا به صورت مربع چراغ توش بذارن، پشتش آینه قرار میدادن که نور بیشتر بده. اینو میگفتن مشکات. مشکات یعنی جای چراغ. وقت چجوری این جای چراغ؟ جای چراغ، چراغ رو هم از باد و خاموش شدن حفاظت میکرد، هم نورش رو چند برابر میکرد. به یه تعبیر میتونم بگم فانوس. فانوس اون پارچه ای رو میگن، این فانوس های دستی که به اصطلاح هستش، الان برقش هم اومده، اینا به تبعیت اون فانوس های طبیعی. فانوس اون پارچه ای رو میگفتن که با یک فاصله دور شمع قرار میدادن که شمع خاموش نشه، نورش محفوظ بمونه. اون شاعرم میگه از اون پروانه بر فانوس هر دم میزند خود را، که خواهد با عزیز خیش در یک پیرهن باشد. فانوس رو میگه پیراهن پروانه، پیراهن شمع، میگه از اون پروانه هر دم بر فانوس هر دم میزند خود را، که خواهد با عزیز خیش در یک پیرهن باشد. این فانوس مشکاته، محافظ و حراست کننده چیه؟ نور شمعه. هم حفظ میکنه هم خوب پخش میکنه. مشکات اینه. پس مشکات محافظ چراغه، چمبرابر کننده چراغه، نور چراغه، حفاظت میکنه از خاموش شدن. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، مثل نور خدا اینجوریه، مشکاتی است که درش چراغی قرار داده شده. دقت کنید، عرب به چراغ میگه مصباح. مصباح و مفعال اسم آلته. اسم آلت یعنی ابزار. لغت مصباح از چی؟ از صبحه. مصباح یعنی وسیله صبح، وسیله روشنایی. تمامی این دقت ها در لغت هایی که در قرآن کریم به کار برده شده، خداوند متعال به کار برده. پس کمشکاتن فیها مصباح، مثل مشکاتی است که در اون مشکات مصباحه. مصباح یعنی چی؟ یعنی وسیله صبح و روشنایی، یعنی چراغ. المصباح فی زجاجه، این مصباح رو توی زجاجه گذاشتن. زجاجه رو امروز اگه بخوام معنا کنم باید بگم کریستال. قدیم میگفتن شیشه. کریستال هم یک نوع شیشه است که به اصطلاح پیچیده است دیگه، این جنس مخصوصی داره میگن کریستال، که هی به اصطلاح نور رو تقسیم میکنه، میشکنه و اون انواع مختلف هفت رنگ رو میده. المصباح فی زجاجه، مصباح هم در میان زجاجه است. از زجاجه تو که انها کوکب دری، خود زجاجه اونقدر نورانی است مثل ستاره درخشانه. یو قدوم این شجرت مبارکه، کل این مصباح در مشکات همراه زجاجه مانند کوکب دری، یو قدوم این شجرت مبارکه، از درخت پربرکت و پرفایده روشن می شود، آتیشش روشن میشه. از درخت پرفایده، درخت پرفایده چیه؟ زیتونتن، درخت پرفایده که اسمش زیتون است. لا شرقیتن ولا غربیه، نه زیتونی که آفتاب صبح میخوره و نه زیتونی که آفتاب عصر میخوره. لا شرقیتن ولا غربیه یعنی شما میدونید که این آفتاب گردونا یا گلها، بعضی آفتاب تا ظهر میخورن، بعضی آفتاب عصر رو میخورن. اما اگر یه گلی داشته باشیم هم آفتاب صبح بخوره هم آفتاب عصر رو، مثل آفتاب گردونا که خودشون میچرخن با آفتاب، خیلی زود میرسن. زیتونی که هم آفتاب صبح خورده هم آفتاب عصر، یعنی همش زیر تابش شدید نور آفتابه. اینو میگن زیتونت لا شرقیت ولا غربیه. یکاد و زیتوها یوزی، این مصباح از اون درخت پربرکت که روشن میشه، یعنی از روغن زیتون استفاده میکنه، اینقدر روغنش زلاله که گویا نزدیکه که احتیاج به فتیله و کبریت نداشته باشه، به نور نداشته باشه. یکاد و زیتوها یوزی، نزدیک است که خود روغن نور بده. و لولم تمسس و نارون، اگرچه کبریت بهش نزنن، فندک نزنن. نورون علا نورن، این مشکات و مصباح و زجاجه و کوکب دری که از زیتونه تغذیه میشه، نورون علا نورن، هی نوریست بالای نور. یهد الله لنورهی من یشا، خدا به وسیله این نورش هر کسی را که بخواد هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثال ها رو برای مردم میزنه، مثل ها رو برای مردم میزنه که مردم مطالب رو خوب بفهمن. والله به کل شیء علیم، خدا هم به مثال هم به ممثل عالمه. این به اصطلاح ترجمه آیه. حالا با این توضیحاتی که من دادم، به نظرم معنای روایت شیرین‌تر، دلنشین‌تر و جالب‌تره در بیان مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. علی ابن جعفر میگه، علی ابن جعفر کجاست؟ قمه. یکی از جاهای گمنامی که بسیار از نظر معنوی ارزشمند علی ابن جعفره. بسیاری از بزرگان که موقعی که در وصیت نامشون نگاه میکنیم، وصیت کردن که ما را در صحن و در عتبه علی ابن جعفر دفن کنین، در قم آخر خیابان چهارمردون که خودش الان مزاره و به اصطلاح چند تا قبرستان اونجا هست. و این از روات بسیار مورد اعتماده. علی ابن جعفر میگوید سألت ابوالحسن علیه السلام عن قول الله عز وجل کمشکات فیها مصباح. مشکات، این چه مسئله؟ مشکات چیه؟ امام فرمود المشکات فاطمه، جایی که چراغ از خاموش شدن محافظت میشه، جایی که چراغ نورش چند برابر میشه حفاظت میشه، مشکات فاطمه است. والمصباح الحسن، مصباح کیه؟ اونی که وسیله روشنایی و صبح و نور میده حسن است. والحسین از زجاجه. ضمناً شما در این مثل ارتباط زجاجه و مصباح رو هم به دست میارید، یعنی مصباح که امام حسنه با زجاجه که امام حسینه با هم دیگه نور میدن، یعنی صلح حسن با عاشورای امام حسین با هم معنا میده. یعنی معنای روایت الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یعنی معنای اینه که این ائمه همه مکمل هم هستن، همه اعدادی هستن که در جایگاه خودشون قرار دارن و همدیگر رو تأیید میکنن، نرد، یعنی با همدیگه تضاد ندارن، تناقض ندارن، بلکه همدیگر رو تأیید میکنن. از زجاجه، الحسین از زجاجه. کأنها کوکب دری. جالبه، ظاهرایه که راجب حضرت فاطمه نیست، این تأویل آیه است، اما آیه رو نگاه کنین. کأنها کوکب دری، ها ضمیر مؤنث است. امام علیه السلام می فرماد کانت فاطمتو کوکبا دریا، فاطمه ستاره درخشان است. کانت فاطمتو کوکبا دریا من نساء العالمین، از میان زنان همه عالم ستاره درخشان است و باعث درخشش. یوقد من شجره مبارکه، ریشه این فاطمه که مشکات است و مصباح را در خودش داره، مصباحی که با زجاجه نورافشانی میکنه، این مصباح که در مشکات از شجره مبارکه تغذیه میکنه، ریشه میگیره. شجره مبارکه کیه؟ از شجره المبارکه ابراهیم. این از نسل ابراهیم خلیل هستن که اولین، بعد از دوران نوح، اولین بت شکن عالم و کسی بود که پرچمدار توحید بود و امام پیغمبران بود. ابراهیم خلیل اینجوری بود دیگه، حتی امام پیغمبران بعد از خودش بود، امام بود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. لا شرقیت ولا غربیه، این زیتونه پرفایده که هم آفتاب صبح خورده هم آفتاب شب خورده، نه شرقیه نه غربیه، یعنی نه آفتاب شب خورده نه آفتاب صبح نه آفتاب عصر، بلکه هر دو رو خورده. لا یهودیت ولا نصرانیه، آخه در آیات قرآن داره ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین، یعنی او یهودی و نصرانی نیست، لا شرقیتم ولا غربی. از اینجا به بعد جالب تره، یکاد و زیتوها یوزی. آخه زیتوها به شجره مبارکه برمیگرده دیگه، یعنی روغن این مصباحی که در دامن مشکات نور میده اونقدر زلاله، احتیاج به کبریت زدن و روشن کردن نداره، خودش نورافشانی میکنه. یکاد و زیتوها یوزی قاله، کی قاله؟ ابوالحسن علیه السلام، امام علیه السلام فرمود یکاد العلم ان ینطق منها، یکاد و زیتوها یوزی یعنی یکاد العلم ان ینطق منها، دانش اونقدر دامن فاطمه پر از دانش و علم و نوره که دانش نزدیک است که خود به سخن بیاد بدون اینکه فاطمه کلیدشو بزنه. اینقدر دل فاطمه پر از دانشه، اینقدر روح فاطمه پر از نوره که گویا این نور میخواد منفجر بشه و خودش حرف بزنه. یکاد العلم ان ینطق منها ولو لم تمسسه نارون. این چراغا اینجوری هستن، نورون علا نورن. میفرماید قال فیها امامون بعد امامن، در دامن این مشکات امامی پس از امامی تربیت شدن. یهد الله لنورهی من یشا، خدا با نور این مصباح و مشکات هر کسی را که بخواد هدایت می کند. قال یهد الله عز و جل لولایتنا من یشا، اگر چراغ نور میده، اگر زجاجه کمکش میکنه، به خاطر مشکات است و روغن. روغن دانش فاطمه است و مشکات خود فاطمه است. اگر چراغ شجره نبوت، اگر چراغ رسالت و ولایت نور میده، به خاطر اینکه در مشکات فاطمه محافظت شده. این از دو بعد قابل بررسی است که من فقط فهرست میدم و رد میشم. یک بعدش اینه که بگیم که اگر فاطمه سلام الله علیها اون روز خطبه فدک را نمیخوند، ما الان اینجا صحبتی از تشیع داشتیم؟ اگر فاطمه اسلام را تعریف نکرده بود، اگر فاطمه نگفته بود اشهد ان لا اله الا الله کلمه جعل الاخلاص تعویلها، اگر فاطمه از فدک دفاع نکرده بود، اگر فاطمه سخنرانی در مسجد پیغمبر نکرده بود، اگر فاطمه از امام زمانش دفاع نکرده بود، اگر فاطمه دور علی را نگرفته بود، اگر فاطمه شب سوار بر درازگوش نشده بود همراه امیرالمؤمنین و به خانه مهاجرین و انصار نرفته بود، امروز اسمی از تشیع بود؟ اسمی از امام زمان بود؟ نبود. پس فاطمه مشکاته، یعنی حفاظت کننده و حراست کننده نور است. کی نوره؟ مسئله نورش کیه؟ مسئله نورش نبوت است و امامت است و ولایت، و فاطمه در دامان خودش نگه داشته. این نکته اول. نکته بعدش اینه که دانش ائمه همه به فاطمه برمیگرده. یکاد العلم ان ینطق منها، دانش فاطمه گویا چنین است که احتیاجی به اینکه فاطمه سخن بگه نداره. یعنی ما در جنبه و در بعد دانش و علم فاطمه را هنوز نشناختیم. ما حضرت فاطمه را از جنبه قدس و تقوا و عفاف حجاب تا حدودی میشناسیم، اما از جنبه دانش نمیشناسیم. این روایت و این آیه به ما میگه که فاطمه کوه و مرکز انفجار علمه و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین همه علمشون و دانششون از فاطمه بهره گرفتن، یا از تربیت فاطمه، یا از دانش فاطمه، یا مستقیم و یا غیر مستقیم. نتیجه بعدی این است که اون کسانی که در دامن فاطمه هستند باعث هدایتن. یهد الله لنورهی من یشاء من عباده، یعنی خداوند هدایت میکند کسانی را که بخواد با نور فاطمه، با نور دامن فاطمه. یعنی چه؟ یعنی همه هدایت ها به فاطمه برمیگرده. لذا در روایات داریم که ائمه میفرماد که ما از شیعیانمون شفاعت میکنیم و مادرمون از ما شفاعت میکنه و پیغمبر از ما شفاعت میکنه. یعنی هسته مرکزی شفاعت، هدایت، رهبری، نور، راهنمایی، علم، قدرت
تمام اینا به دامن حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگرده. اینا خلاصه مطالب. اما یه نتیجه گیری کنم از تمام اینا. بانوی محترم، اگر تو هم به هر درصدی در جهت عفاف فاطمه، حجاب فاطمه، حیای فاطمه، قدرت فاطمه، دفاع فاطمه از امام زمانش، این خیلی مسئله مهمه که ما گم کردیم. ما فقط در روزه ها و در توسلات دفاع فاطمه را از امیرالمومنین میگیم، اما این جزء اعتقادات ماست. این مسئله توسل فقط نیست، مسئله توسل یه گوشه بسیار کوچیکشه. این که فاطمه زهرا سلام الله علیها دستاشو انداخته دور کمر امیرالمومنین که نبرن به اون حال به مسجد، این دفاع فاطمه است از امام زمانش. یعنی امامت رو فاطمه نگهداری کرده، امامت رو فاطمه حفاظت کرده. امامت یعنی هدایت به امر خدا، به ملکوت خدا. یهد الله لنوره من یشا. توی بانوی محترم اگر دلت میخواد فرزندت گمراه نشه، اگر دلت میخواد فرزندت دست دیگری رو بگیره هدایتم بکنه، اگر دلت میخواد دامنت دامن نور باشه، باید حرکت کنی به سوی فاطمه، نه حرکت کنی به سوی زنهای هر جایی که به عنوان زنان شایسته و زیبا پشت ویترینا، توی ماشینا، توی مجلات، تو روزنامه استفاده میشه. عملمون خیلی مهمه آقایان و بانوان. اون وقت اگر دامن زنی اینجوری باشه، اون پسر، اون دختر، اون تربیت شده ها، مگر موارد استثنایی که موارد استثنایی حکم کلی نیست، وقت فرزند تو راهنما و هادی خواهد بود. خیلی مسئله مهمه. شما در زندگی افراد مختلف مطالعه کنید. یک دانشمند ما داریم، اینو یه بار یا دو بار دیگه هم به مناسبت‌های مختلف چند سال پیش، چون ما سخنرانیمون کمه یادم میمونه کیا گفتم، اینو عرض کردم. شیخ مفید شاگرد شیخ صدوقه. شیخ صدوق یکی از نویسندگان 4 کتاب معتبر ماست. شیخ مفید میگه شب خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها با چادر سیاه و با روبنده دست امام حسین و امام حسن رو گرفته آورد در خونه من و گفت یا شیخ علمهما الفقه. ای شیخ به اینا فقه یاد بده. خود شیخ مفید در حالاتش همه کتابای رجال و تراجم و تاریخ نوشتن. شیخ مفید میگه من از خواب بیدار شدم، خیلی مضطرب شدم که حضرت زهرا دست حسن و حسین را گرفته و به من میگه یا شیخ علمهما الفقه. میگه که مثل هر روز کارامو کردم، رفتم در مدرس و مجلس درس نشستم، هنوز شروع نکرده بودم. گفتن که یه خانمی با شما کار داره. گفتم که بیاد. دیدم یه خانم بلند بالایی با پوشیه دست دوتا آقازاده کوچک را گرفته وارد شد، سلام کرد، گفت یا شیخ علمهما الفقه. ای شیخ این دوتا را فقه یاد بده. گفتم اینا اسمشون چیست؟ گفت این اسمش رزیست و این اسمش مرتضاست. سید رزی و سید مرتضا. سید رزی جمع کننده نهج البلاغه و سید مرتضا صاحب کتابهای فراوان در شیعه. میخوام اینو بگم، وقتی دامن تو پاک باشه اینجوری نشون میدن، اینجوری تربیت میشن. ما در طول تاریخ، ما وقتی یه وقتای خدا توفیق میداد در مکه مدینه‌ای که به اصطلاح بالاخره همه بیدار هستن، نافله شبی اگر خدا توفیق بده اونجاها بخونم، یکی از کسانی که 40 نفری که حتما اسم میبرم سید رضی و سید مرتضی است. فوق‌العاده بودن اینا. این سید رضی و سید مرتضی در دامن چه مادری تربیت شدن که باید تجلیش این باشه که شیخ مفید خواب ببینه که به صورت حضرت زهرا علمهم الفقه، این همونو یاد داد. و خب اینا چی شدن در دامن شیخ مفید؟ یکی از دوتا از بزرگترین دانشمندان شیعه که حق برگردن همه ما دارن. توی بانو اگر سعی کنی که تبعیت و تقلیدت از حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر باشه، دامنت میشه دامن نور، میشه هدایت. فرزندت نه تنها گمراه نمیشه در این دریای مواج و پرخروش فساد، بلکه دست دیگرانم میگیره هدایت میکنه. مواظب باش، مراقب باش، تقوا و طهارت را پیشه خود کن، الگوی خود را حضرت زهرا قرار بده، مشکات خانواده خود باش، چراغ راه نبوت و امامت باش. این دنیا و زرق برق دنیا خیلی زود میگذره. من اعتقاد دارم بانوان محترم، حتی برای دختران جوان تازه ازدواج کرده، کلید اصلی تغییر جهت به سوی تقوا و به سوی عدم تقوا شما بانوان هستید. ارتباط من دارم با جامعه، نه حالا الان 30 ساله 35 ساله ارتباط نزدیک. تمام خونه هایی که خانم های خونه متدین بودن، خانم های خونه عرق دینی داشتن، بالاخره تونستن خانواده رو، جو خانواده رو عوض کنن، مگر خیلی اندک، گفتم اندک ها و استثنایی ها جز قانون کلی نیست. اگه میخوای فرزندت نور بشه و در دامن نور تربیت کنه، عرض کردم توسلت به حضرت زهرا بیشتر کن، یاد حضرت زهرا بیشتر کن، زندگانی حضرت زهرا رو بیشتر مطالعه کن، سلام بهش بیشتر بده، از حیای حضرت استفاده کن. نگو رساله همینقدر گفته بیشتر لازم نیست. من میدونین چی مثال میزنم؟ این خانمایی که میان سوال مذهبی بکنن، آقا مگه بیشتر از وجه و کفن لازمه؟ اولا وجه و کفن رو نوع مراجع احتیاط میکنن، مخصوصا در زمانه ما. یه آقای رفته بود از یه مجتهدی حرف پرسیده بود، یه جوابی داده بود، گفتم به حضرت عباس جواب تو این نیست. گفت مجتهد جواب داده. گفتم برای اینکه مجتهد تو رو نمیشناسه. اینو من باید جواب بدم که تو رو میشناسم. این خیلی مهمه. وقت من این مثال میزنم، میگم بانوی محترم که فقط در حجاب و در نماز و در واجبات میخوای به اندک واجب و حداقل اکتفا کنی، در بقیه مسائل زندگیت اینجوری هستی؟ به حداقل واجبات اکتفا میکنی؟ در سفره عقدی که برای دخترت میندازی به حداقل اکتفا میکنی؟ در سفره عروسی که میندازی به حداقل اکتفا میکنی؟ در خریدی که به دامادت میگی برای دخترت داشته باشی به حداقل اکتفا میکنی؟ توی یه مهمونی معمولی که میخوای 4 تا مهمون رو دعوت کنی به حداقل اکتفا میکنی؟ اینجوری هستی؟ چرا فقط وقتی به دین و مخصوصا به حجاب رسیم؟ آقا حد واجب چی؟ این بیشتر از این که واجب نیست. از بغل این حد واجبی که تو میخوای انجام بدی که انجام نمیشه، صدها و صدها مسئله دیگر در میاد. ببخشید، من از دختر خانم هایی که در این جلسه ما هستن و بسیار خوبن و بسیار محجبه هستن اما چادر ندارن، من به اونا تأکید میکنم. بله، در اسلام نگفته چادر، اما در اسلام گفته پوشش کامل. من به جوانها، برای جوانهای در آستانه ازدواج صحبت میکنم، گفتم اگر نسل ما نسل چادری روبگیر کیپ باشه، نسل بعدی اون وقت اونی که ما میگیم امروز نمیدونم حجاب اسلامی، اگر ما امروز به حد اقل حجاب اسلامی قناعت کنیم، نسل بعد رو سردم بر میداره. و خود شما ارقام و آمار این مسئله رو در جامعه ما میبینید. من قبول دارم که بسیاری از دختران و بانوانی که چادر ندارن پوشیده تر از چادری هستن، ولی با تو صحبت میکنم. دختر خانمی که مانتو رو سری داری که اینقدر پوشیده هستی، نمرت عالی، اما اگر تو چادر بپوشی و رو تو بگیری و خودت رو به پسران نامحرم نشون ندی، نمرت خیلی برتره، موفقیتت خیلی بیشتره. اگر توی بانوی گرامی دخترتو از الان عادت بدی، چرا میگی من میخوام خودش انتخاب کنه؟ مگه کی خودش انتخاب کرده؟
عادته. چرا میگه؟ من حالا میگم پوشش داشته باش، چادر رو نمیگم که خودش انتخاب کنه. خودش انتخاب میکنه با این جو، با این جامعه، با این چیزی که داریم پیش میریم، با ماهواره، با این فیلم ها، با این ویدیوها، با این مجلات. خودش انتخاب میکنه؟ کجا خودش انتخاب میکنه؟ وقتی که توی دانشگاه نسبتاً اسلامی روز اولی که وارد میشن 50 تا دختر 25 تاشون چادر دارن، روز اسم نویسی، روز تشکیل کلاس 4 تاشون چادر دارن، یه هفته بعد یکیشون چادر داره، چطور شما میتونی انتخاب کنی؟ پس من اینو دارم میگم، میگم چرا در واجبات فقط در مورد حجاب و چیزای شرعی که موجب عفاف جامعه هست من تأکید میکنم به خانواده های محترم، این چادر انقدر مزاحم فعالیت و کار شما نیست. بله این چادر مزاحم مزاحمت های شماست، این پوشش سرتاپا مزاحمت دیده های کثیف افراد نابابه، این پوشش کامل موجب حفاظت خانواده شماست. من اینه دارم میگم، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها یک بار سخنرانی کرد، اونم تمام روایات میگن سر تا پا خودشو پوشونده بود، تازه وقتی در جمع زنان نشست یک پارچه سفیدی حائل کردن بین او و بین مردان، اون وقت تو میگی که حضرت زهرا سخنرانی کرد مثلا پشت تریبون وایستاد بعد صورتشو باز کرد؟ اگر ما حضرت صدیقه طاهره رو الگوی خودمون قرار بدیم خیلی زندگیمون بهتر میشه. من چیکار کنم آقایون؟ چیزی که از دین فهمیدم و از تجربه به دست آوردم، من فکر نمی کنم کسی، کمتر کسی به اندازه من در تماس با نسل جوان دختر و پسر و قرار گرفتن در مسائل ریزشون، کمتر کسی از به اندازه من تجربه داشته باشه. اخیرا یه کتابی رو خوندم، یه وکیل دادگستری راجع به همین اختلافات زن و شوهر نوشته بود، یه قسمتشو خوندم، اتفاقا امروز به یه جمعی از دوستانمون گفتم، گفتم من خودم رو اطلاعات و آماری که دارم با اینی که این وکیل دادگستری شاید با ده ها صد ها اختلاف برخورد کرده قابل مقایسه نمیدونم، در این که در ریز جریانات هستم. من دارم به تو میگم از نظر تجربه بانوی محترم، دختر کوچیک تو آزاد نذار، تو چادر رو سرش کن بعد خودش ورداره، تو دیگه وظیفت نیست. نگو من چادر سرش نمی کنم خودش بعد انتخاب کنه، تو پوشش کامل داشته باش، اون هر کاری بعدم میخواد بکنه وظیفه خودشه. به شما پسران و به شما دختران، به شما آقایان و بانوان تقاضا میکنم، توصیه میکنم، توصیه برادرانه و پدرانه، هر چه پوشیده تر بهتر. به شما پسرها تو تاکید میکنم، تو دانشگاه به خصوص اینایی که سال اول قبول شدید که انشالله برای یک دو هفته دیگه میخوام براتون یه جلسه تک جلسه به عنوان راهنمایی قرار بدم، به شما تاکید میکنم هر چه دورتر از جنس زن باشید پاکتر میمونید. خدا گفته، اسلام گفته، گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه اسلام گفته، اینو ما نمیگیم، همه فقها وقتی شما شرایط رو بگید میگن احتیاط واجب پوشوندن صورت و دست. از کجا آوردیم ما این مسئله رو؟ جامعه ما جامعه خرابیه. پس من خدایا در شب جمعه بین دوتا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اونی که اعتقاد دارم، اونی که تجربه دارم، اونی که میدونم موجب بقا و زمان عفاف جامعه است، به این دوستانم، به خانما، به دخترانم، به خواهرانم، همه رو گفتم، اتمام حجت کردم. اینقدر دنباله مدروز نگردیم، اون وقت دنبال مدروز که بگردیم مشکلاتی رو دچار میشیم که نوع مردم دچاران و منم در جریان هستم و مشاور شما در کنار شما مورد مشورت هستم. چه تلفن هایی به من میشه، چه اطلاعاتی رو در اختیار من میذارن به عنوان راهنمایی افراد ناشناس، اینا چی رو نشون میده؟ نشون میده که اگر ما عفاف و حجاب دختران رو رعایت میکردیم و اختلاط پسران و دختران رو رعایت میکردیم مسائل خیلی بهتر از این بود. پس من اینو میگم، دامنت تو اگه میخوای مشکات باشه و از دامنت فرزندان بیرون بیان که دست چهار نفر رو بگیرن و هدایت کنن، هر چه دورتر بهتر. در حدود 20 سال پیش با یه خانومی برخورد کردم، خیلی آمادگی داشت برای، چون خیلی محجبه بود، گفتم خانم نمیخوام بگم رانندگی بده ها، حرفایی که به ضرر خودتونه به نفع خودتونه برداشت نکنید. گفتم خانم شما چرا رانندگی یاد نمیگیرید؟ فعالیتتون زیاده، خودتون با ماشین برید. گفت من تا حالا در فعالیتم به مشکل برخورد نکردم. یک. دومیش اینه که آدم هر کاری رو انجام بده، هر امکاناتی رو داشته باشه، مشکلاتی که پیش میاد به اندازه اون امکاناته. سومیش اینه که مادر من رانندگی نکرده، رانندم نبوده، هیچ وقتم بچهش رو دستش در اثر ندونستن رانندگی جان نداده. هیچ کدوم از مادران ما و خواهران ما که رانندگی بلد نبودن تو جاده، چون یکی از استدلالاتی که میشه اینه، یه وقت که مسافرت میریم آقامون یهو مرض قلبی ناراحتی پیدا کرد، سکته کرد، برای اینکه ماشین نره تو دره، زن رانندگی بلد. من نمیگم رانندگی بده ها، ولی اینو میخوام بگم اگر یه خانومی خانومی خودشو حفظ کنه، بگه من تو ماشین میشینم با روی گرفته مثل خانوم، شوهرم اگه ماشین داره امکانات داره منو میبره، شوهرم راننده میگیره من میشینم عقب، هیچ گونه تماسی ندارم میرم. اگر یه خانمی اینجوری خودشو حفاظت کنه از خیلی چیزا حفظ میشه. موارد استثنایی بازم استثنایی است. یه خانمایی هستن که اگه رانندگی خودشون بلد نباشن کارشون انجام نمیشه، شوهر نداره، مشکلات داره، بچه داره. من استثناءاتو نمیگم ها، ولی اینجوری میخوام بگم کسی در اثر ندونستن رانندگی تا حالا به مشکل دینی بر نخورده، ضمن که رانندگی هم حرام نیست، اصلا اینا حلال و حرام نداره. حرفی که میخوام بزنم اینه اگر انسان سعی کنه هر چه تماسش کمتر باشه با مردان، بالاخره آدم یه تصادفی میکنه سر یه چراغ قرمزی، ماشینا تو این شلوغی تهران میزنن، صدها پیش اومده. خود من بارها برخورد کردم از تو خیابونا که رد میشم میبینم خانوم ها تصادف کردن با آقایون، مشکلات پیش اومده. خیلی سخته، اما مثل خانم بشین عقب ماشین، یا راننده شوهرت ببرتت، راننده مورد اطمینان، یا شوهرت سوار کنه، برادرت، پسرت، هزاران هستن، امکانم دارن. گفتم ببینید نگید ایشون دیگه رفته ما رو برده به عصر حجر، چیکار کنم؟ برای اینکه توی زن و توی دختر محفوظ بمونی از نظر حفاظت مثل عصر حجر باید محفوظ بشی. نخیر، بیایم آپ تو دیت باشیم، آنلاین باشیم. این بساطی میشه که الان در جامعه ما متاسفانه پیش اومده. برگردم، همه ی ارزم این است، اگر ما فاطمه رو الگو قرار بدیم، هرچی بیشتر بهشون نزدیک بشیم، میتوانیم زندگی سالمی داشته باشیم، میتونیم زندگی صحیحی داشته باشیم. بانوی محترم، در دامن خودت هنرمندی که بتونه کل ملق بزنه دختر تربیت نکن، در دامن خودت کسی را تربیت کن که پس فردا بتونه فرزندانی برومند خداشناس، امام زمان شناس، علم شناس، دانشمند، متقی تربیت کن که موجب افتخار یه جامعه باشه. این مسئله است که من در تبعیت از حضرت زهرا خدمتتون عرضه می دارم. یا فاطمه الزهرا، اینقدر این خانم مهربونه، اینقدر این خانم خانومه، مجسمه عفاف و حجاب هست، مجسمه مهر و رأفت و رحمت هم هست. خیلی این خانم مورد علاقه خداست، خیلی مورد علاقه پیغمبره، خیلی مورد علاقه امام حسن و امام حسینه. این خانم ابعاد مختلف شخصیتش برای ما قابل شناسایی نیست، اما گاهی جملاتی تاریخ میگه که برای انسان خیلی عجیب است. فیض کاشانی مینویسد، فیض کاشانی مینویسد فاطمه فهمید که اینا میخوان منزلش را آتش بزنن. فلما عرفت فاطمه انهم یحرقون منزله قامت و فتحت الباب، اول پاشد در رو باز کرد، در رو باز کرد، فدفعوها القوم قبل ان تتوارا عنهم. آدم وقتی در میزنن، اونم در یه اتاق و یه حجره که زن چادر نمیپوشه بره در رو وا کنه، میره اول میگه کیه، پشت در پنهان میشه پیام میگیره. فاطمه با لباس منزل رفته بود پشت در، مقنعه و چادر نگذاشته بود. علت اینکه پشت در پنهان شد برای حفاظت حجاب خود بود. لذا وقتی که در رو باز کرد، اینا ناگهان فدفعوه القوم قبل ان تتوارا عنهم، قبل از اینکه خودش رو پنهان کنه در رو با لغت باز کردن. فاختبت فاطمه وراء الباب والحائط، خودش رو بین در و دیوار پنهان کرد. ثم انهم تواصبوا على امیر المؤمنین و هو جالس على فراشه، اومدن حمله کردن به طرف امیر المؤمنین که او را ببرن. عبارت اینجوری داره: وجتمعوا علیه حتی اخرجوه سحبا من داره. سحب یعنی کشون کشون، تناب انداختن، کشیدن علی را، کشان کشان از خانه بیرون بردن. ملبیان به صوبه یجرونه الی المسجد، فاطمه فوری لباس پوشید. فحالت بینهم و بین بعلها، فاصله شد بین اونها و بین شوهرش امیر المؤمنین. و قالت والله لا ادعکم تجرون ابن امی ظلمن، به خدا قسم نمیذارم پسر عممو بدون عمامه و ردا اینجوری به مسجد ببرید. وای بر شما، چقدر زود به خدا و رسول خدا خیانت کردید. یادتون نیست رسول خدا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا؟ بر این که دیدن فاطمه ادامه بده شهر مدینه به هم میریزه، خلیفه دوم گفت خنفز و مغیر معطل نگن، فاطمه از علی جدا کن، هر چه زودتر علی را به مسجد ببریم. خنفز با قبضه شمشیر اونقدر بر بازوی فاطمه زهرا زد، فاطمه خود به خود علی را کرد، علی را بدون ردا و عمامه به مسجد بردند.